بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم که برخی از فلاسفه اسلامی گفتند اگر ما نگاهمان به عالم، حالا حداقل عالم طبیعت، نگاهی کلی و جامع الاطراف باشه، اصولا شری به نظر نمی رسد. یعنی ما با پدیده‌ای به نام شر در عالم طبیعت مواجه نخواهیم شد. این که ما برخی از حوادث عالم طبیعت را به عنوان شرور قبول کردیم و در سبب رفع اشکال برآمدیم، از منظر نگاه جزئی و موردی به عالم بود نه نگاه کلی. عبارتی از شرح اشارات خوندیم که البته این عبارتی که از شرح اشارات خونده شد از شارح، یعنی از ابن سینا نیست. قبلا عرض کردیم ابن سینا، ولی چون نگاه کردم در متن اشارات این مطلب نیامده. خواجه نصیرالدین طوسی که میخواهد عبارات مصنف را شرح کنه، خود یک بحثی را مطرح کرده و در اون بحثی که مطرح کرده این مطلب را بیان کرده است. از شرح اشارات عبارتی که گفته شد و اما فی نفسها و بالقیاس الی الکل فلا شر اصلا، جلد سوم صفحه 321، این مربوط به شارح، یعنی حاجه نصیرالدین طوسی. اونی که از تحصیل بهمنیار نقل کردیم که خدمتون گفته شد که میگوید الشرور کلها بالاضافات و بالقیاس الی افراد الاشخاص و اما بالقیاس الی الکل فلا شره. عبارت ایشون هم دو جا بود، البته اینی که الان خوندم دیروز نخوندیم، دیروز عبارت صفحه 659 و 60 را خوندیم. این عبارتی که الان خدمتون خوندم صفحه 662، فشرور کلها بالاضافات و بالقیاس الی افراد الاشخاص و اما بالقیاس الی الکل فلا شر. عبارت بعدی هم از میرداماد بود که از کتاب القبسات خدمتتون عرض کردیم که گفتن اگر انسان یک نگاه کلی و جامعی به جهان داشته باشد، رعا کل شیئن علی الوجه الذی ینبغی للوجود و الکمال الذی یبتقیه النظام. با یک چنین نگاه کلی و جامع الاطراف اگر کسی نگاه کنه به جهان، میبیند هر چیزی را به گونه ای که میبایست انجام بشود انجام شده، اونطوری که نظام اقتضا میکنه، ابتقاء این همون اقتضا. فلم یرف الوجود شرن علی الحقیقه، پس در حقیقت در عالم وجود هیچ شری را نمی بینه. به وجه من الوجوه اصلا، این هم کلام ایشان. از کردیم خدمتون که در عبارتی از ملا صدرا که نخوندیم عبارت ایشان را، در شرح الهدایه جلد دوم صفحه 180 خوندیم عبارت را یا نخوندیم؟ عبارت ایشان به گونه ایست که به یک سوال مقدر پاسخ میده. انسان برایش این سوال مطرح میشود که چطور ما اگر نگاهمان تغییر کرد، به جای جزئی نگری کلی نگری کردیم، کل عالم را در نظر گرفتیم، حکم شروع تغییر میکنه. این چگونه است که اینطور میشه؟ مگه میشود که یک امر واقعی که واقعیت داره و ما قبول کردیم، حالا از یک نگاه دیگری اگر به همون نگاه کنیم حکمش عوض میشه؟ یعنی شر بود الان دیگه میگیم خیره؟ چنین چیزی مگر ممکنه؟ مثل این است که مثلا آبی است، فرض بفرمایید که سرد است، ما از یک نگاه دیگری نگاه کنیم بگیم نه گرم است، مثلا سرد نیست، یا آتش است سوزنده است، از یک نگاه دیگری بگیم سوزنده نیست. مگه میشود چنین چیزی؟ در عبارت ایشان یک نکته بسیار ظریفی است که به نظرم جواب همین سواله. من عبارت ایشان را میخونم، ملاحظه بفرمایید. میگوید ان اصابت الشر فی هذا الموضع، مرادش از این هذا الموضع این در همین عالم طبیعت و عالم ارضی زمین، عالم طبیعت. ان اصابت الشر فی هذا الموضع انما هی لبعض الاشخاص و فی بعض الاوقات، شر برای بعضی از اشخاص و بعضی از اوقات، والانواع محفوظتون، یعنی نوع به مسیر خودش ادامه میدهد، محفوظه. حالا اگر یه مشکلی هم برای فرد به وجود بیاد که تلف مثلا بشه، از گردونه چرخه نظام طبیعت خارج بشود، نوع داره مسیر خودش را ادامه میدهد. والانواع محفوظتون. پس اولا شر در این عالم برای بعض اشخاص در بعض اوقات، برای کل اشخاص در کل اوقات نیست که به نوع لطمه وارد بشه، این نوع همچنان بر پای خودش ایستاده. این حالا نقطه اول، همون حرفای قبل بود. و اما بالقیاس الی نظام کلی فلا شر اصلا، اگر ما نگاه به نظام کل عالم بکنیم اصلا شر دیگه نیست. نه اینکه شری هست برای بعض اشخاص هست و نوع هم مثلا محفوظه، نه اصلا شری نیست. چرا نیست؟ اینی که الان میخونم روش دقت کنید، چرا اینجور میشه که اگه نگاه ما از جزئی به کلی تغییر کرد، حکم شریت هم تغییر بکند به خیریت مثلا؟ چجور میشه؟ موید از قد عرفته ان هذا النظام شریف فاضل، اینا شما دانستید قبلا که این نظام یک نظام شریفی است، یعنی خوبی است، نیکویی است، نظام احسنی که تعبیر هست. حالا ایشون با این عبارت شریف فاضل آورده، یعنی همون نظام احسن، نظام خوب، استوار، محکم، متقن. و جمیع ما وقع طبیعیون. حالا چون که این نظام یک نظام شریف و فاضله، این نظام استوار و حکیمانه و احسن است، پس نتیجه میدهد که جمیع ما وقع، همه اون چیزی که در این نظام واقع شده، طبیعیون بالقیاس الیه، یعنی نسبت به این نظام، نظام کل، اینایی که در این نظام جای سازی شدن و قرار گرفتن برای اون نظام دیگه طبیعی هستن، خلاف طبیعت نیستن، خلاف طبیعت این نظام. و طبیعی لشیء لا یکون شرا له، این دیگه ضابطه کلیه. در واقع استدلال ایشون یک صغرا داره و یک کبرا. مقدمه صغرا اینه که هر چیزی در این جهان بر اساس یک نظم متقن محکم در جای خودش قرار گرفته. یا به عبارت اخرى، قد ثبت که نظام این عالم نظامی است به تعبیر اینجای ایشان شریف و فاضل، نظام احسن. این یک. دو، در نظام احسن هر جزئی، هر موجودی در جای مناسب هست، ولی احسن نمیشه که. اگر چیزی در جای خودش قرار نگیره، این نمیتونه نظام احسن باشه. نظام وقتی احسن است که هر چیز در جای خودش باشه. پس اگر نظام احسن است، شریفان و فاضلان یک، و در نتیجه هر چیزی در جای خودش واقع شده است دو، نتیجه میگیریم که پس هر چیزی به مقتضای طبیعت کل است. یعنی این کل به طبعهی یقتضی این شیء را، این در همجا قرار بگیره. این تا اینجا نتیجه میگیریم که هر چیزی به مقتضای طبیعت کل است، مطابق طبیعت کله. حالا یه مقدمه هم زمینه کنیم، کبرای کلی. هر چیزی هم که مطابق طبیعت باشه شر نیست، چون در تعریف خیر و شر قبلا هم بیان شد حقیقت خیر و شر این است. اگر یک امری مطابق طبع شیعی قرار بگیره باشه میشه خیر، یعنی یختار بود. اصلا خیر یعنی چه؟ یعنی اگر موجود بخواهد انتخاب کنه، اونی که انتخاب میکنه همون خیره، و اونی که خیره انتخاب میکنه. و اگر انتخاب نکنه، یعنی شر باشه، او را پس میزنه، اشم اعزاز داره، یعنی ازش نفرت داره، نمیپسنده. مثلا یه قضایی، حالا مثالهای ساده میشه زد، مثلا یه قضایی که آدم به طبعش به مزاقش سازگاره میپسنده دیگه، انتخاب میکنه. اما اگر مزه کرد، چشید، دید که نه مثلا بد مزه است، به مزاقش نمیخوره، میگه بده. اصلا این که میگه خوبه، غذای خوبیه، غذای بدیه، یا هوای مثلا خوبیه یا هوای بدیه، فرش خوبیه، فرش بدیه و ها کذا. اصلا این عنوان خوب و بد را بر چه اساسی؟ بر اساس این که این را میپسندد یا نمیپسندد، مطابق طبعش هست یا نیست. این مقیاس خیر و شر اینه دیگه. پس کل ما هو مطابقون لطبع شیئن و هو خیر. و چون این سه تا مقدمه را نظر بکنید، و چون که این نظام شریف و فاضل و احسن است، و در نظام احسن هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، پس این کل عالم را اگه نگاه بکنیم، هر چیزی در جای خودش قرار گرفته. هر چیزی در جای خودش قرار گرفته یعنی مطابق طبع کله. اگر مطابق طبع کله پس خیره، دیگه شری اصلا نیست. دقت می‌فرمایید؟ یعنی وقتی که ما جزئی نگاه می‌کنیم کلا نمی‌بینیم، می‌بینیم که این الان منشأ درد میشه یا منشأ بیماری میشه برای این پدیده، منشأ مرگش میشه، این میگیم بده. اما وقتی در نظام کل بنگریم، مرگ هم در نظام کل در جای خودشه. این نظام کل مرگ همونطور که حیات را اختزا میکنه، مرگ را هم اختزا میکنه. نظام کل ها همونطوری که سلامتی را اختزا میکنه، بیماری را هم اختزا میکنه. همونطوری که لذت را اختزا میکنه، الم را هم اختزا میکنه در نظام کل ها. پس اینطور آره دیگه، این بایستنیه. یعنی اگر نباشه این نظام معیوبه. دقیق میفرمایید؟ خب البته این یه مقدار توضیح، پس این بیان ایشان به نظرم خیلی دقیقه، یعنی عبارت ولو کوتاهه، ولی خب عبارت فنیه، بسیار حساب شده است. خب حالا هر دو ممکنه باشه، یعنی با هم تنافی که ندارن. این کل بر اساس یک غایتی که اون قایت حکیمانه است، اجزا متناسب با اون قایت حکیمانه هستن، متناسبن و جای خودشونن. دیگه چه فرمودید غیر از قایت؟ فرمودید بر چه اساس؟ حرکت. خب حرکت هم که به سمت قایت دیگه. حرکت هم از یه مبدأی شروع میشه به یه غایتی منتهی میشه. اگر جهان را ما جهان همراه ملازم با حرکت میبینیم، قطعا یک غایتی برای حرکت است. اون غایت، غایت حکیمانه است. با هم دیگه اینا دو مقوله جدا نیستن. شرور اخلاقی را اگر بخواهیم، حالا این خودش بحث جدایی میطلبد، این فعلا در رابطه با بله پدیده های طبیعی، شرور طبیعی، خب همین بیانیست که عرض کردیم خدمتون. صبر کنید تا اینا یه خورده بیشتر توضیح بدیم، بعد به اونم بپردازیم. به نظرم اینجا ممکن است کسی سوال کنه که این کلمه کل و جمیع ما وقع طبیعیون و طبیعی لشیء لا یکون شرن، مگر واقعا کل طبیعتی داره؟ یک کسی سوال کنه بگه بله، مثلا ما در هر پدیده خاص میگیم یه طبیعت نوعی داره، جماد یه طبیعتی داره، نبات برای خودش یه طبیعتی داره، حیوان، حالا هر حیوانی طبیعتی داره، این طبیعت داره، یعنی یک واقعیت منحازه. اما حالا یک کل عالم طبیعت مگر خودش یک حقیقتی ورای این اجزائه که یک طبعی براش ما در نظر بگیریم؟ یه امر انتزاعی اعتباری نیست. وجود کلا لیس للکل حقیقتون وراء وجود الاجزا والاشخاص. باید اول شما ثابت کنید که للکل بله واقعیتون به حیاله، یعنی خود این کل یه واقعیت داره منهای این اجزا، یه امر انتزاعی اعتباری ذهنی نیست. کل لهو واقعیتون، مثلا کنه اینطوری بشود ها که این موجودات اجزای یک موجود باشند. این که گاهی در تعابیر عرفانی و اینا هست که میگوین همشد که انسان عالم صغیره و عالم انسان چیه؟ کبیره. اینجوری یعنی عالم مثل یه آدمیه. بیاد یه یخشال چطوره؟ خب یه آدم بالاخره اجزا داره، دست و پا و گوش و ساجل جوارب اینا داره، ولی خودش یه حقیقت طبعی داره. حالا اگر عالم اینجور باشه، یعنی یک واحدی باشه که کوه و آسمان و زمین و اجزا و درخت ها و غیره و غیره اینا اعضای او باشن، بله اگر این معنا ثابت بشه، اون وقت ثابت بشه که این یک طبیعتی داره، للکل طبیعتون. اون وقت للکل که طبیعتون، بگیم این اعضا هم هر کدوم متناسب با این طبیعت دیگه، متناسب با اونه، بس بلاوین درسته. خب حالا از کجا که این، مگر ما رفتیم ثابت کردیم، چه دلیلی داریم برای اینکه کل عالم یک طبیعتی داره؟ این حاضر اول کلام. اگر این حرف ملا صدرا که میفرماید که و جمیع ما وقع طبیعیون بالقیاس الیه و طبیعی لشیء لا یکون شرن، اگر این مراد باشه، این حالا احتیاج به اثبات داره، فرضه. چه دلیلی بر اثباتش داریم؟ گرچه گفته شده است در کلمات فلاسفه اینا هست که عالم اینجوریه، ولی حالا این واقعا اثباتش هم این سادگی نیست. پیوستگی موجودات چرا؟ این که با هم تعامل دارن، تأثیر و تأثیر دارن، این درسته. اما آیا هر تأثیر و تأثیری منتهی به یک واحد مجزا و یک حقیقت مجزا میشه که بله کل باشه؟ اینجور که نیست که. ممکن است که افراد یک کلی هستن، با هم دیگه تعامل دارن، یک کل درست نمی کنن. یعنی خلاصه این نیازمنده به یک برهان یا یک دلیلیه، یا کسی شهود کنه، یا دلیل عقلی که نداریم برش اقامه کنیم، چه برهانی داریم؟ ما صرف این تأثرها را بیشتر که نمی بینیم که. اون مقداری که ما مشاهده می کنیم این ارتباطاته، اما این ارتباطات پدیده ها ینجر رو و ینتهی الی واحد که طبعی داشته باشه که بشد انسان کبیر. این بنابراین نیاز به اثبات داریم اولا. ثانیا دقت کنید، تازه بعد یک مطلب دومی هم ثابت بشه که ما اگر قبول کردیم که کل طبع دارد، طبعش هم بشناسیم چی چیه. تا اون وقت بگیم این مطابق طبع است. افرض فرض کنیم که حالا ما قبول کردیم بله کل عالم یه طبیعتی برای خودش داره، یه واحد یه طبیعتی داره. طبیعتش چی چیه؟ ما از کجا طبیعت عالم رو کشف بکنیم؟ میتونیم از راه تجربی استقرایی مثلا از این راه به اون طبیعت برسیم؟ این که راهی نداریم که. پس دو تا مطلب باید، اگر فرمایش ایشان مبتنی بر این باشه عرض میکنم و اگر استا، اگر کلام ایشون رو بخوام اینجور شرح کنیم که مقصوده من طبیعی و کل و طبیعت اینه، این خیلی معونه داره و دونهو گفت خرط القطاته، یعنی خیلی سختی نسبات کردنش. ولی به نظر میاد که نه، اینجور متوقع بر این نیست. مراد از این طبع و طبیعی اونی که الان ما در طبایع نوعیه، طبیعت‌های نوعی یه اشیا میگیم، میگیم آتش طبیعتش اینه، آب اینه، انسان اینه، گیاه اینه و امثال اینا، این مراد نیست. یه چیز دیگه مقصوده. به ذهن شریف شما چیزی میرسه؟ مناسبت با چی؟ کدوم نظام؟ نظام احسن. خب بله، ماهیت هم اگر بخوایم بگیم، ماهیت فرع اینه که یک هویتی مستقل داشته باشه، ماهیت داشته باشه. اگر اصل هویت مستقل ثابت نشد، ماهیت هم دیگه نداره. ماهیت نمیتونیم بگیم. و این تعبیر دوستان بد نیست، یعنی اینطور بگیم مقصود چیه؟ مقصود این است که طرح، بالاخره طرحی که میریزن، نگاه کنید، یه طرحی، نقشه‌ای برای یک مجموعه‌ای که اجزا داره، یه طرحی می‌ریزن که این چطور مثلا می‌خوان یک ساختمان بسازن چند طبقه، هر طبقه مثلا چند واحد، هر واحد مثلا چند اتاق و سایر چیزایی که داره، این نقشه‌ای می‌ریزن دیگه. اون نقشه‌ای که ریختم که این پیاده می‌خوان بکنن، دقت کنید، به دو شرط می‌تونیم بگیم مطابق طبع و در جای خودشه. یک، نقشه‌ای که کشیدن برای این مجموعه ایدئال و خلاصه تمام عیار باشه، عالمانه و استوار و همه جانبه، این ثابت بشه که بر اون نقشه‌ای که ریخته شده مو در دست نمیره، درسته. یک، چینش این اجزا و این مجموعه مطابق اون نقشه هم دقیق انجام شده، این در مقام اجرا هم خوب اجرا شده، نقشه که خوب بوده یک، اجرا هم خوب بوده از دو، پس دیگه قطعا هر چیزی هر جا واقع شده مطابق اون نقشه است. اینی که مطابق اون نقشه است یعنی میگه مطابق طبیعتشه. این طبیعت نه به معنای طبیعتی که در موجودات جسمانی و اینا میگیم، به معنای اون امری که متناسبه و مقتضای اون طرح ایدئال و طرح احسنه. پس اگر یک مجموعه ای ما داریم، اجزایی داره که نهایتا یک کلی از اون شکل میگیره، مثلا یک مجموعه مسکونی، این که این مجموعه مثلا عرض کردم مثلا چند طبقه داره، هر طبقه چند واحد داره، پارکینگ داره، چه داره، بالاخره این مجموعه، میگن این مجموعه رو میخوان افتتاح کنن، مثلا روش مسکونیه. یک، طرحی که برای این مجموعه ریختن طرح احسن باشه، خوب باشه، قبح درش نباشه. دو، اجرای این در واقع بله این نقشه هم دقیق باشه، درست باشه، درست پیاده شده باشه. اون وقت میتونیم بگیم چی؟ میگیم در این مجموعه هر چیزی مطابق طبعه، هیچ چیز بدی نیست. اگر یه گوشه ای را ما جزئی نگاه کردیم، یه جایی مثلا فرض کنیم که قناص داشت، کج بود، مثلا گوشه ای ها تو رفتگی داره، بیرون آمدگی داره، اگه اینجوری نگاه کنیم میگیم عجب، پس چرا این اتاقه چرا اینجوره، چرا این دو تا پنجره داره، چرا این یک پنجره داره، چرا این نورش کمه، چرا این نورش زیاده. ببینید اگه جزئی جزئی نگاه کنیم ها، اینا به وجود میاد. لذا در انتخاب، وقتی که میخوان انتخاب بکنن، امتیاز بندی میکنن، از اول هم شرط میکنن، میگن اگر شما مثلا اقساطتون رو سر موعد بگید و چه بکنید، آخ امتیاز دارید که برید از خوبتراش انتخاب کنید. اگر سر موعد ندادید و چه کردید و اینها، دیگه شما حق چیز ندارید، انتخاب ندارید، ما هر چه خودمون خواستیم به شما میدیم، اون تاریک‌تر رو به شما میدیم. مثلا همین جزئی جزئی که نگاه میکنیم، بالاخره یک اتاق تاریک، یک اتاق روشن دیگه. پس یک تفاوت‌هایی هست. با هم هم که مقایسه میکنیم خوب و بد داره دیگه، یکیش خوبه یکیش بده، یکیش خوبتره یکیش بدتره، بد و بدتر، خوب و خوبتر. اما اگر آمدیم دقت کنیم میگیم آقا جان این زمین که بیشتر که نبوده که، این زمین یک کجی داشته، شمالی داشته، جنوبی داشته، همینا رو داشته، طرحی که ریختن که از این زمین این ساختمان‌ها را بسازند دیگه بهتر از این نمیشده، این دیگه محدودیت این زمین گنجایش بیش از این نداره، یکیش طرف آفتابه یکیش پشت به آفتابه، یکیش غربیه یکیش بالاخره شرقه، چیکارش بکنیم؟ نمیشه که این غربیه رو گفت تو غربی نباش، یا نه هم غربی باش هم شرقی باش، یعنی یه غربی هست دیگه شرقی نیست، به این بگوییم شما جنوبی باش شمالی باش، نه هر دو باش نمیشه، بلکه بالاخره یکیه دیگه، این محدودیتشه. اما نقشه انصافا نقشه خوب پیاده کردن، بذار هر کس هم میاد میگه باریک الله خوب در آورده، خوب از این در آورده، دیدید که میگن دیگه آمین. بعد که نقشه را نگاه میکنن نقشه خوبیه، میام سراغ بنا و معمار که میخوام بسازم، اینا هم دقیق پیاده کردن، آخر دفعه میگن آقا این دیگه بهتر از این نمیشه، این خیلی خوبه، این مجموعه از نمرهش 20ه، میگن آقا طراحش رو بیارید تشویق کنیم، معمارش هم بیارید، بنداش هم بیاریم، همه رو بیارید تشویق کنیم، همه نمره 20 میدیم، جایزه میدیم. میگیم بابا یه جاش تاریکه ها، یه جاش روشنه ها. میگه باشه دیگه، این بهتر از این که نمیشده که، این محدودیت خودشه، این ظرفیتش بیش از این نبود. دقت میکنید؟ این است. میگیم هر چیزی در جای خود واقع شده. اون شعر به میدان میاد که جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش چی؟ نیکوست. اگر نیک و بدی بینی مزندم، خانه تاریک دیدی خانه آفتابی دیدی هیچی نگو، که هم ابلیس میباید هم آدم. حالا دیگه این رفته اون بحث اخلاقیش. این به نظرم کلام مرحوم ملا صدرا اینه. پس حالا ما دو تا مطلب بحث درباره جهان ثابت کنیم. هر دو مطلب قبلا گفتیم دیگه، اینا رو با روش علمی نمیشود، هیچ یک از این دو مطلب با روش علمی قابل اثبات نیست، اما روش علمی جواب میده. روش علمی کدام بود؟ همون برهانی که اثبات میکند وجود خداوند را به عنوان موجودی که لا نقص له، کمال محضه، علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، براهین عقلی دیگه اونا. حالا اگر کسی خدشه داره باید بره سراغ اون برهان ها. بحث ما اینه، یعنی این یه بار دیگه عرض میکنم محضرتون دقت داشته باشین، ما فعلا داریم در رابطه با فعل الهی صحبت میکنیم، فعل الهیه، این فعل الهی مبتنی هست بر ذات و صفات الهی، صفات ذاتیه. لم این است که ما اول بریم سراغ ذات و صفات بعد برسیم به فعل. حالا اگر یک کسی گفت که نه من در اون حرفای شما هم انقلت دارم، همون حرفایی که شما میگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات یا فی جمیع الجهات، من در اون مشکل دارم، حرف دارم، باید برگردیم دیگه، اینجا نباید حرف بزنیم، باید برگردیم اونا رو بحث کنیم. پس این سخن فلاسفه علا مبناهم هست، یعنی مبنای فیلسوفانه خود اوناست. از ذات شروع کردن به صفات ذات، رسیدن به فعل، که میگن دخول شر، کیفیت دخول شر فی القضاء الالهی، در این حکم الهی، قضای الهی، در این فعل الهی، اینا دارن بررسی میکنن دیگه. پس طبق مبانی خود اونا، اگر اون مقدمات مبانی پذیرفته شده باشه، حرف درسته، هم نقشه کامله، چون نقشه را کی ریخته؟ خدای متعال، که علم نامتناهی، چون نقشه هم باید عالمانه باشه دیگه، حکیمان هر دو را داره، کی اجرا کرده؟ خود خدای متعال اجرا کرده، قدرتش هم که نامتناهیه دیگه. پس قدرت نامتناهی در مقام اجرا، حکیم هم که هست، حالا حکمت هم در مقام نقشه ریزی، هم در مقام پیاده کردن، حکمت هر دو جا میخواد دیگه، باید این نقشه را حکیمانه بریزه بر اساس اهداف با خوب و غایات خوب، در مقام عمل هم حکیمانه عمل کنه، و اگه اینطور شد دیگه 100% میشه بعد دیگه مطابقت فعل با فعل، یعنی جواب میده ها، اگر درست این مقدمات رو انسان بررسی بکنه به این نتیجه میرسه. این حرف ملا صدرا حرف بسیار دقیقی است، که میگوید از قد عرفت ان هذا النظام، همون بحث نظام احسن، شریف و فاضل. وقتی که نظام احسن شد، این در مقام نقشه و طرح پیاده شده و جمیع و ماوقع طبیعی، چون درست پیاده شده دیگه، بالقیاس الی، حالا که طبیعی شد و طبیعی لشی لا یکون شرا اصلا. نه نگاه کنید، نه این حرفی که درست نیست، این دیگه برهانی نیست، مگر مقدمات استدلال را در مقام برهان اون را خدشه بکنه که برهان شکل نگیره. وقتی که طرف داد استدلال میکند میگوید برهان امکان و وجود، مثلا میگه آقا من از برهان امکان و وجود دارم شروع میکنم با شما صحبت میکنم، برای خودم برای شما میگم چی؟ میگم که لا شک یک واقعیتی هست. ای طرف گفت نه اصلا واقعیت میشه سوفسطایی، دیگه قابل بحث نیست دیگه. پس قدم اول اینه که یه واقعیتی هست. دو، این واقعیت از دو حال خارج نیست به لحاظ عقلی، دیگه سوم نداره، این یا خود اتکا هست یا غیر اتکا هست، دو حالت که بیشتر نداره. بالاخره یه واقعیتی داریم، یا متکی به خودش یا متکی به غیر خودش. اگر متکی به خودشه یعنی نیاز به غیر نداره، غنی، یعنی واجب الوجوده. اگر متکی به غیره یعنی نیاز به غیر میشه ممکن الوجود. لذا این واقعیت یا واجب الوجوده به ذاته یا ممکن الوجوده به ذاته، دیگه کاری که میشه کرد بگن نه واجب الوجوده نه ممکن الوجوده، هم واجب الوجوده هم ممکن الوجوده، اینش کنش نمیشه عقلا ها. خب حالا اگر واجب الوجوده، ما اینایی که میشناسیم که نیستن، اینا که گاهی هستن گاهی نیستن، متغیرن، پس اینا خواص واجب الوجود که نیست، پس میشن اینا ممکن الوجود. خودمون و این موجودات و اینا همه متغیرن، دگرگونن، محدودن، مشروطن، اینا نیازمندن دیگه، یعنی علائم حاجت صرفا اینا رو گرفته، پس اینا ممکن الوجودن. حالا که ممکن الوجودن، اگر مستند به واجب الوجود نشوند، دو تا بیان دارن در اینجا، یکی یلزم از دور او تسلسل و اونا باطل. این یه سبکه که یعنی مبتنی کنیم بر امتناع دور و تسلسل برهان را. یک سبک استدلال اینه که از همین جا یک تیر خلاص به تسلسل از همین جا بزنیم، دیگه این را متوقف بر او نکنیم. اون بیان خواجه نصیره، خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید، در بحث تسلسل ها، در بحث علت و معلول، یک بیان خیلی قوی آورده، از ابتکاراتش از ها، یعنی ایشون خودش ابتکار کرده این را، نوآوری ایشانه. ولی عجیب است که در الهیات، در اثبات خدا اونا نیاورده، که مرحوم آقای عبدالرزاق لاهیجی شوارق میگه عجب است از این شخص که معتفت تنهی، که با اینکه ایشون متفتن بوده و اینکه ایشون اولین کسی بوده که اون حرف را اونجا زده، کاش اینجا اون را آورده بود، همینجا دیگه این برهان امکان وجود را متوقف بر دور تسلسل نمی کرد. اونجا میگه چی گفته؟ اونجا گفته خوب دقت کنید، گفته اگر همه چیز ممکن الوجود باشه، همه موجودات چه باشن؟ ممکن الوجود باشن. اصلا ممکن الوجود یعنی چه؟ شما الان گفت تحلیل کردیم دیگه، ممکن الوجود یعنی موجودی که متکی به غیره، معلول غیره. خب حالا اگر همه موجودات ممکن الوجود باشن، معلول بلا علت، وقت معلول بلا علت محال بل بداه. ببین خیلی زیبا گفته انسان، خدا رحمت کنه شهید مطهری، در اصول فلسفه روش رئالیست به نظرم جلد سومه، دو سه صفحه، خیلی خوشش اومده از این بیان خواجه نصیر، خیلی ها اعجاب میکنه از این بیان ایشان، خیلی زیباستا. میگه کل موجودات، مگه نمیگید شما هست موجودات هستن همشون ممکن الوجوده؟ و اصلا خاصیت ممکن الوجود چی آقا؟ اینه که نیاز به غیر، یعنی معلوله دیگه. پس ما یه مجموعه معلول داریم بلا علت، وقت معلول و بلا علت محاله، دیگه اصلا متوقف بر دور و تسلسل نیست، خودش دلیل بر امتناع، قطع میکنه تسلسل را کلا. اینجوریه. خب اینا نگاه کنید، اینا حرفای حسابیه دیگه، اینا انصافا اگر کسی خوب توجه کنه، اینا حرفایی نیست که بشه اینا نقض کرد، خیلی دقیقه، یعنی واقعا در الهیات، در فلسفه، فلاسفه این بحثا رو خوب گفتن ها، دستشون درد نکنه.
و این متکلمی رفتن سراغ برهان حدوث. برهان حدوث چنگهی به دل نمیزنه، مستحضرید دیگه، برهان حدوث. لذا علامه هلی میگه که خواجه چرا در این کتابش فقط برهان امکان وجوب آورد، چرا برهان حدوث نیاورد؟ نیاورد دیگه. اون وقت مرحوم علامه هلی میگوید که مصنف این را انتخاب کرد علی طریقت الحدوث، برای این که این طریقه حدوث این نماز لا یتمشا الا بذالک، لا یتمشا الا بذالک. میگه این برهان حدوث تا وصلش نکنی به اون برهان امکان به جایی نمیرسه. اینا دقیقه، چون اگر حادث حادث به زمانه است، خب حادث سلسله موجودات غیر متناهی بره جلو بکشه میشه، بعد برسید به حدوث ذاتی. حدوث ذاتی میشه همون امکان. تا نرسونید شما به قضیه حدوث ذاتی و امکان ذاتی کار تمام نمیشه. دقت میکنه اینجور هستایی خیلی حرف هستایی واقعا. این که ابن سینا هم ظاهرا از کسانی بوده که این از اول آورده به این صورت مطرح کرده، من که انصافا در این دورانی که درس خوندم حتی اون حرف ملا صدرا که میگن اسمش بودن برهان صدیقین ملا صدرا، من تا حال نفهمیدم این چه برهانی اصلا، اصلا چطور برهانه؟ شرح مصادره و مطلوبه. ولی این حرف ابن سینا را هر چی شما بهش دقت کنید بیشتر معجزه آساست، مثلا با این تقریر خواجه ها که خواجه آمده به این تقریر، این نه تقریرش مال خواجه است این تقریر، ولی اصل مطلب مال ابن سینا. آره، یعنی برهان این که از امکان به واجب برسیم ابن سینا مطرح کرده. لا شک انها هنا واقعیه، اینم یا ممکنه یا واجب الاخره. اما این نحو تقریر برای امتناع تسلسل علل را اینا مرحوم خواجه ابتکار کرده به این صورت. مثل علامه طباطبایی، علامه یه ابتکار داره دیگه، علامه طباطبایی در بحث تسلسل علل امتناع یه ابتکار آورده، کی بلده؟ یه برهان ابتکاریشون داره، هم در بدایه هم در نهایه. نگفتید برهان رابطه مستقل، ایشون بر اساس این که وجود یا رابطه یا مستقل و رابط بدون مستقل تناقض آلوده، پس وجودات همه رابطن، حتما یه مستقل میخواند. اینم برهان علامه است، خیلی قشنگه علامه طباطبایی، ایشون هم ابتکار داره برهان رابطه مستقل. حرف مال ملا صدرا است ولی بالاخره ایشون آمده اینو ازش در آورده، خود ملا صدرا این نداره، خود ایشون نداره، این علامه داره. خواجه هم از ابن سینا استفاده کرده ولی یک طرح قشنگی ریخته. شبیه اون هر چیز هست هشام ابن حکم که رفت مناظره کرد با عمرو ابن عبید در مسجد بصره و عمرو ابن عبید رو ملزم کرد، مجاب کرد در بحث امامت، که داستانشو بلده دیگه. سوال کرد که چشم داری، گوش داری، رم چه داری؟ گفت بله. چیکار میکنی؟ چه میکنم؟ گفت حالا قلبم داری؟ قلب یعنی مرکز ادراک دیگه تا آخر. گفت بله دارم. گفت برای چی به در میخوره این؟ گفت برای اینکه این قوا رو تنظیم میکنه، اگه اشتباه بکنن هدایتشون میکنه اینا. گفت آخه اینا سالمن، چشم سالم دیگه چیز دیگه نمیخواد، خودش میبینه، گوش سالم خودش میشنوه. گفت نه، اینا ممکنه خطا کنن، پس یه فرمانده خلاصه میخوان که اینا رو هدایت کنه، اون قلبه. گفت پس بدون اون نمیشه؟ گفت نه نمیشه. هی چند بار این رو رفت برگشت خوب اقرار گرفت، بعد گفت شما چطور میگید مردم را رها کرده پیغمبر خدا بدون رهبر و امام؟ اینا چطور نمیخوان یه نفر که اینا رو کنترل کنه هدایت کنه؟ آمون دیگه موند و گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ چقدر جالبه واقعا، این آدم اینا رو میبینه مطالعه میکنه خلاصه به وجد میاد. یک هشام ابن حکم در شاگردان امام صادق ببینید چقدر عظمت داره، که امام صادق تمام قد جلوش بلند میشه، جلو پاش بلند میشه، احترامش میکنه. وقتی که رسید خدمت حضرت، امام فرمود که نه، اون جریانات برای ما بگو. گفت آقا من خجالت میکشم در محضر شما حرف بزنم. فرمود نه بگو. گفت اینجور گفتم و اینجور گفتم اینا. بعد فرمود اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ خیلی جواب قشنگی داد، واقعا خیلی قشنگ. گفت شیئون اخذته منک فعلفته. ببین میگه این مادهش مال شماست ولی خودم اینا اینجوری طراحی کردم، طراحیش مال خودمه. شیئون اخذته منک فعلفته. بعد امام فرمود هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. نه حالا این سوالات شما ها، یعنی این که امامت باید من جانب الله باشه، اینا در کتاب های پیشین. مثلا اینکه حالا این طراحی ها گاهی خیلی جالب میشه. مثلا علامه طباطبایی این برهان رابطه مستقل خیلی قشنگ راه کوتاه کرده، بالاخره موجود یا رابطه یا مستقله. خب البته باید مقدماتش روشن بشه. رابطه بدون مستقل تناقض آلوده، مثل معنی حرفی بدون معنی چی؟ اسمی. شما اگر میتونید یک معنی حرفی بدون اسمی تصور کنید، امکان نداره. اگر بخوای تصورش کنی مستقل میشه معنی چی؟ اسمی. والا معنی حرفی به ما هو و معنی حرفی یعنی وجود رابط به ما هو و رابط بدون مستقل نمیشود، نه تصویرش کرد نه ما تحقق پیدا کنه این حرفه. خب حالا این که فرمودید آیه توکلی نها کنید، با توجه به این مقدمات دیگه برهان داریم بر نظام احسن. خب یک حرفی یه دفعه دیگه گفتم بازم میگم، هرگاه برهان شکل گرفت طرف مقابل ما در مقدمات نتونست حرفی بزنه تسلیم شد، نتیجه قطعیه، یقین داریم به نتیجه، یعنی مقدمات یقینیه، نتیجه از چی میشه؟ یقینیست، یقین به دست میده. خب حالا دقت کنید، طرف میتواند قیاس معارضه درست کنه، میتونه در مقام نقض برآید، میتواند، حق داره، حق داره، اما به چه قیمت؟ باید چه کار باید بکنه؟ ها اگه گفتید باید این یقین ما را با یقین در هم بشکند، والا صرف یه احتمال، آقا احتمال میدم که این در جای خودش نباشه، درست نباشه، این احتمال زورش به یقین نمیرسه. پارسال بود ظاهرا بحث میکردیم، اون فرق شیخ انصاری به صاحب فصول بود یادتون هست، در بحث ملازمه، بحث ملازمه میکردیم، ملازمه حکم عقل و شرع، که شیخ انصاری قائل بود، صاحب فصول گفت احتمال فلان میداد که نباشد، شیخ گفت این یا غفلت کرده سهو قلم است یا اشتباه در فهم است. یعنی چی دیگه؟ مگر احتمال زورش به یقین میرسه؟ وقتی ما دلیل داریم با احتمال نمیشد که. اون که میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اونجاش اینجا نیست، وقتی است که شما دارید مقدمات را میچید تو مقدمتون احتمال بده که مقدمه شما شکل نگیره، اون نمیگذره مقدمه شما به مرز یقین برسه، اون درسته. اما اگر چنانچه اونجا احتمالی به ذهنش نیامد، مقدمات هر کدام رو میگیم میگه اون حرف حسابیه. خب اگه مقدمات حرف حسابیه یعنی یقینیه، یقین یقین میزاید، یقین نتیجه میده. بعد که میخوای این را خراب بکنی به هم بزنی، باید یقین بیاوری تا با این زورش به این برسه. ولی صرف اینکه حالا احتمال میدم نمیدانم شاید لعل، این دیگه نمیتونه برهان از بین ببره. دقت میکنی؟ اینطوری است. اون زندیق اومد خدمت امام صادق علیه السلام، در طواف بود حضرت دیگه، در مکه زندیق آمده بود، از مصر آمده بود که مناظره کنه، احتجاج بکنه. بعد امام گفت اسمت چی چیه؟ گفت که عبدالله. عرض شد خدمتشون که بله، گفت عبدالله. یک چیز دیگه هم سوال کرد، چه سوال کرد؟ یکیش این بود که اسمت چی چیه؟ کنیت چی چیه؟ حالا گفت اون اللهی که تو عبد اون هستی، اله آسمانه یا اله زمینه که تو عبدش هستی؟ اسم تو آقا عبدالله مگه نیست؟ یه من همینجور بگن اله زمین است، اله آسمان است، بالاخره یه اصلا قبول ندارد اله را. این حرف بلد نبود بزنه، رفت پیش رفقاش، گفت من رسن ازش سوال کردم، ایشون به من گفتش که این تو اسم مگه عبدالله نیست؟ گفتم چرا؟ گفت اون الهی که تو عبد او هستی، اله آسمان یا زمینه؟ من نتونستم چیزی بگم. رفقاش گفتن برو بگو از اسمم سوال نکن، بگو به اسمم کار نداشته باش، اومدم مناظره کنم اسمم نمیخواد بپرسی. برگشت آمد، بعد حضرت فرمود خب حالا صبر کن من طواف تمام بشه، بیا تو با هم صحبت کنیم. بعد که آمد فرمود که میگم که تو به آسمان ها رفتی؟ گفت نه. گفت خبر داری آسمان ها چه خبره، چیزی هست یا نه؟ گفت من چه خبر ندارم، لعله هو و لعله لیسه، شاید چیزی باشه نباشه. و اون در زمین چطور؟ داخل زمین ها اطلاعاتی داری از داخل زمین؟ گفت نه آقا، من از داخل زمین اطلاعاتی ندارم، شاید چیزایی باشه شاید چیزایی نباشه، من نمیدونم. امام فرمود ولی من از همه آسمان ها خبر دارم، هم از داخل زمین خبر دارم، از همه چی خبر دارم. یک جمله ای فرمود اساسی. چه فرمود؟ فرمود لیس للجاهل حجتون علی العالم یا اخا اهل مصر. البته با احترام نگاه کنین، این ادبیات ادب است، لازم نیست فحش بده ناسزا بگه درشتگویی بکنه، خیلی محترمانه. بله برادر اهل سنت فلان، آیا عالم محترم اهل سنت، ما به اینا میگفتیم جناب مولوی، زاهدان میگن مولوی، ما جناب مولوی حضرت عالی فرمودید، ما هم یه عرضی داریم. ببین گوش میده، اما اگه از اول با درشتی آدم صحبت بکنه بلند میشه میره. یه بند خدایی آمده و گفتن اومده سخنرانی کنه، حالا من حرف تو حرف میفتم اونجا، اینا چیزایی است دیگه، آموزنده است. شب نیمه شعبان میخواست سخنرانی کنه، رفت منبر، آدم ناآشنا به این که باید چجور باید صحبت کنه، گفتش که در آقایان که نشستید بنشینید، اهل سنت بودن در جلسه، بنشین، من امشب حرفایی که میزنم شیعه سنی نداره. اونایی هم که در خانه ها با بلنگو میگو پنجره ها را باز کنن، امشب من صحبت هایی میکنم شیعه سنی نداره. آقا کم کم رفت و رفت و رفت و رفت، اوج گرفت، از این مدار ایست خارج شد. اونایی که پنجره ها را باز نکردن هیچ، اینایی هم که نشسته بودن بلند شدن رفت. اینطور است، لازم نیست که آدم درشتگویی کنه. امام فرمود لیس للجاهل حجت علی العالم، تو که نمیدونی، من میدونم تو چه حجتی بر من داری، من بر تو حجت دارم. جهل دورش به علم نمیرسه، شک به یقین نمیرسه، تو شاکی، من صاحب یقینم. اینا مباین معرفت شناسی است، منطقیه. بنابراین این فرمایش که آقای توکلی میفهمن، حالا طرف میگه من در برهان شما اشکال دارم چون این شروع را میبینم، میگیم نه، مگه این شروع ثابت کردی خلاف حکمته؟ برو شما اثبات کن با برهان یقینی که بله اینا خلاف حکمته، نادرسته، اون وقت حرفت درسته. حالا که اینا صحبت ثابت نگرده که، میگی شاید باشه شاید نباشه، لعله هو و لعله لیس هو. بنابراین این استدلال به این کیفیت بیان ملا صدرا بیان خیلی دقیقیه. خدمتتون عرض کردم اون مثال ساختمانو که این زمین دیگه محدودیتش همین مقداره، نقص از اون طراح و مهندس و نمیدونم معمار و بنا نیست، این اینجوریه، روی هم حساب بکنی هر چیزی در جای خودش خوب درست شده. ولو اینکه بعضیاش با هم مقایسه میکنیم میگیم مثلا این خوبه این خوب نیست، این نمرش پایینه نمرش بالاست. این حالا اصل مطلب بود دیگه، وقت گذشت. شما خودتون اگر یه زحمت بکشید، حالا من خواستید بازم در جلسه طرح میکنم، مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری در کتاب عدل الهی که در جلسه دیروزم محضرتون عرض کردم، فصل چهارم کتابه، حالا چون کتابی که بنده دارم صفحاتش شاید با این جدیدی ها فرق بکنه، فصل چهارم این کتاب عنوانش از فوائد شرور. بعد در این بحث فوائد شرور یک تیتر اولش از نظام کل همین بحث است، همین بیانی را که حالا از فلاسفه نقل کردیم ایشان آورده به نام نظام کل، که اگر ما کل را بنگریم یه جوره، اگر جز را بنگریم یه جوره. حالا اینا یه ملاحظه بفرمایید، و فرمایش ایشون یک تتمه ای هم داره، اون تتمهش را انشالله چون یک نکته در ذهن حقیر هست میخوام معذرتون عرض کنم، انشالله اون تتمهش را میگیم. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.